من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خدا شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد در این شامگاه خدمت شما عزیزان در این مکان مقدس شرف حضور داشته باشم. روز جمعه متعلق به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و مهم اینه که ما در همه ایام هفته و به ویژه در جمعه که مسئله ظهور رو دعا میکنیم و مطالبه میکنیم، هر هفته به خودمون یادآوری کنیم که زمین سازی برای ظهور چه مقدمات و لوازمی داره و دردی که بشریت میکشه و مشکل فراغ و هجرانی که داره چه زمینه ای نیاز داره برای پیشرفت تو این زمینه. اصلاح میکنم این نکته رو که تلقی عوام میتونه این باشه که ما ایستادیم جلوی در داریم آب جارو میکنیم که حضرت بیاید، ولی امام راحل میفرمودن که او منتظر است، ما به سمت ایشان میرویم. انتظار انتظار آمدن نیست، انتظار انتظار ظهوره. ممکنه کسی آمده بین ماست، از بین ما بر میخیزه ظاهر میشه. برای اینکه کسی که بین ماست برخیزه و ظاهر بشه نیاز داره که ما به سمتش بریم و لایق اون ظهور بشیم. از این جهت هر جمعه حساب خودمون رو بررسی کنیم، حساب کتاب کنیم، ببینیم که برای زمین سازی اون ظهور ما منتظر ظهور حضرتیم. انتظار ظهور، نه انتظار قید به قول معروف آمدن. چه وظیفه‌ای داشتیم، چه وظیفه‌ای داریم، چه مقدارش انجام شده، حساب کتاب کنیم عصر جمعه که میشه، بعد ببینیم که بدهکاریم یا طلبکار. غالبا این گونه است که بدهکاریم. اگر بدهکار نبودیم خب حتما ظهور رقم خورده بود. امشب که توفیق داریم در این مکان مقدس در جمع شما عزیزان شرف حضور داریم، عاجزانه از درگاه حضرت باری تعالی میخوایم که از این ظلمی که به بشریت میره ما رو نجات بده و ظهور حضرتش رو هرچه سریعتر بفرماد انشالله. استان مرکزی، شهر عراق و شهرستانهای اطراف اون به عنوان یک منطقه عالمخیز، دانشمندخیز، مدیر و مدبرخیز در تاریخ چند صد سال گذشته ما شناخته شده و میراث اداری جامعه ما در طول بیش از هزار سال گذشته برمیگرده به ادبیات دیوانی و ادبیات اداری که بزرگ مردانی از شهرهای مختلف این استان تونستن رقم بزنن. دوستان جوان حاضر در جلسه احتمالاً کمتر اطلاع دارن که تاریخ اقدامات دیوانی و امور دبیری در دوران حکومت‌های مختلف، چه در دوره خلفای عباسی، چه در دوره بعد از اون در سلسله‌هایی که در ایران بوده، از شهرستان‌های استان مرکزی نشأت می‌گرفته. اگر در شعر مثلا میگیم مکتب خراسان، مکتب اصفهان، در فلسفه میگیم مثلا مکتب شیراز، مکتب اصفهان، در فقه میگیم مکتب نجف، مکتب قم. از نظر اداری آنچه که امروز بهش میگن دانش مدیریت، دانش سازماندهی، دانش امور دبیری، امور وزارت، اگر یک مکتب برجسته توی تاریخ ایران باشه، مکتبی است که مربوط به استان مرکزی است در شهرهای مختلف، حالا آشتیان بوده، فراهان بوده، در شهرهای دیگه بوده، تو خود محدوده عراق که اون موقع به عراق عجم معروف بوده و نکاتی از این دست. ولذا این میراث رو باید ما بازخوانی کنیم. امشب به دلیل اینکه مقارن شده با سالگرد به قتل رساندن یک انسان بزرگی که در یک مقطع بسیار حساسی موفق شد که یک تغییرات ساختاری در درون حکومت ایران ایجاد کنه در عصر قاجار و موسوم شد به امیر کبیر، این مسئله رو یک بازخوانی اجمالی کنیم، ببینیم که در شرایطی که جامعه ما امروز با کلمه به نام تمدن نوین اسلامی مواجه میشه و این تمدن نوین اسلامی چه زمینه ها و ابعاد و ارکانی داره، این رو بهتر درک کنیم و باهاش آشنا بشیم. 167 سال پیش ما یک دوران بسیار حساسی رو در جهان اسلام میگذروندیم. امروز هم البته اوضاع بسیار خطیره، بسیار حساسه، کما اینکه بالاخره شاهد هستید اتفاقاتی که رقم خورده و فضای عجیب و غریبی که به وجود آمده، جنگ ناتمامی که شکل گرفته و همونطوری که روبروی وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام کسی به نام ابو سفیان در مکه ایستاد و بعد از اینکه حضرت هجرت فرمودن از مکه به شهر یثرب و تبدیل شد به مدینه النبی، اینها سه چهار جنگ رو تحمیل کردن، جنگ موسوم به بدر، جنگ موسوم به احد، جنگ موسوم به خندق و جنگ های دیگر رو، و بعد که مجبور شدن اسلام بیارن شکست خوردن و مکه فتح شد، اینها آمدن به عنوان کسانی که روبروی اسلام ایستاده بودن، چهره ای از خودشون ارائه کردن، مسلمان ولی نفوذی. بعد از وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام در دوره علی علیه السلام به علی علیه السلام جنگ ها رو تحمیل کردن، فرزندان همون فرد، یعنی ابو سفیانی که آمده بود مسلمان شده بود، و این شخص معاویه در جنگ هایی که تحمیل کرد به خصوص در جنگ صفین ضربه بسیار شدیدی به حرکت اسلام زد. ماجرای بسیار غم انگیز صفین که در فقدان کسی به نام عمار جبهه خودی متشتت شد و فضا را امثال اشعث ابن قیس ها دست گرفتند و کل حرکت رو منحرف کردند تا رسید به مرحله بسیار مهم دوره امام حسن مجتبی که باز همین فرد معاویه جنگی رو تحمیل کرد به امام حسن مجتبی و اون صلح تحمیلی و اون فضایی که تحت عنوان عهود صابات میشناسیم. پسر او یعنی نوه ابو سفیان یزید بعداً درگیری رو تحمیل کرد به امام حسین علیه السلام که تحت عنوان ماجرای کربلا و عاشورا میشناسیم و شهادت امام حسین. پس از ابتدای حرکت اسلام یک جنگ ناتمامی بین حق و باطل شروع شد، حق و باطل در درون اسلام، باطلی که به اسم نفاق آمد خودش رو نهادینه کرد و تا به امروز مونده، تا به امروز همیشه مدعی اسلام بوده. امروز اسمش داعشه، جریان وهابیته، خودشون رو خادم الحرمین و شریفین میخوانند. اینها فرزندان همون ابو سفیانن، فرزندان همون معاویان، فرزندان همون یزیدن و مستحضرید که اون پدر ابو سفیان، اون پسر معاویه و اون نوه یعنی یزید روبروی وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام حضرت امیر علیه السلام، امام حسن و امام حسین ایستادن و آن رفت بر اسلام که 1400 سال بعد ما اولا در تب و تاب ظهور می سوزیم. تنبیهی که بشریت شد حاصل همون انحرافات تو صدر اسلام بود که غیبت رقم خورد، غیبت کبرا، و از سوی دیگه 1400 سال مسلمین این نکبتی رو که می بینید برشون جاری و ساری شده رو از اون انحراف ها در اون مرحله دارن. در تمام تاریخ، چه در دوره موسوم به امویان، همین فرزندان ابو سفیان، چه در دوره موسوم به عباسیان، هارون و رشید و دیگران، چه در دوره موسوم به دهه های اخیر، صدای اخیر، موسوم به عثمانیان، امپراتوری عثمانی، همیشه علوی ها، همیشه شیعه و جریانات منتسب به خاندان عصمت و طهارت درگیر این بودن که این جریانات آمدن اسلام رو مصادره کردن و اینها رو خارجی قلمداد کردن. حالا تو دورای اخیر که میگن رافضی و بیرون از دین و مال و ناموسشون حلال، خونشون مباح، این حرفایی که امروز ائمه جمعه در واقع جامعه سعودی میزنن، ببینید با چه ادبیاتی در مورد شیعه و اهل بیت و کسانی که منتسب به اهل بیت هستن اینا سخن میگن. پس این جنگی که شما امروز در منطقه میبینید، داعش و النصره‌ای که میبینید، القاعده‌ای که میبینید، بوکو حرامی که میبینید، النصره‌ای که میبینید، تمام این 70 تا گروه و حرکتایی که صورت دادن جبهه یک پارچه خاندان آل سعود، خاندان آل نهیان، خاندان آل حمد، خاندان آل هاشم و مجموعه های دیگه شون یک باره همه سفارتخونه‌هاشون رو بستن و ارتباطشون رو قطع کردن. تمام این اتفاقات که میبینید از یک نکته نشأت میگیره که این ما دوباره برگشتیم به صحرای کربلا، برگشتیم به صحرای مدائن، برگشتیم به صحرای صفین، برگشتیم به صحرای احد و بدر. جنگ ناتمامی در احد، بدر، خندق، کربلا، صفین بوده، تمام نشده، ادامش رسیده به امروز. روز گذشته که در شهر عراق پیکر مطهر یکی از شهدای دفاع از حرم رو تشییع کردن مردم غیور این شهر، این جوانان رشیدی که این گونه شهید میشن و در هر استانی میریم تمثال مبارکشون هست و یاد دوره دفاع مقدس رو زنده میکنه، این مسئله شهید دفاع از حرم نیست، مسئله جنگ تکفیری است. اینا دارن از یک کربلای جدیدی میان، از یک جنگ صفین جدیدی میان. این پیکرهای مطهر دارن از جنگ بدر و خندق و احد جدیدی میان. جامعه نباید مسئله رو صرفا ضد تروریسم مقابله با دل دزدای داعش و غیر رو تلقی کنه. یک جنگ 1400 ساله نیمه کار است. این جنگ 1400 ساله نیمه کاره امروز در سوریه 2 میلیون نفر مجروح، 510,000 نفر کشته، 11 میلیون نفر آواره گذاشته دو دست اون جامعه و 70 سال کشور سوریه به عقب برگشته، تمام زیرساختاش نابود شده. در عراق اگر نبودن همین جوانان فداکار که بعضی هاشون شهید شدن، بعضی فرماندهانشون مثل شهید تقوی و دیگران به شهادت رسیدن، اگر 24 ساعت به زعم خود نخست وزیر عراق دیر رسیده بودن، بغداد سقوط کرده بود و بعدم نجف و کربلا. کمان که در جنوب لبنان شما شاهد بودید، کمان که در غزه شاهد بودید، امروز در منطقه سعده شاهدید و ماجراهایی که 10 ماه مستمر از روز عید تا به حال اینها دارن کشور یمن رو بمباران میکنند و تنها جرم مردم یمن اینه که منتسبند به اینکه شما به انقلاب اسلامی ایران پایبندید. طلابی که سال گذشته در مراسم محرم در کشور نیجریه حضور داشتن، من مستقیما از قول اونا نقل میکنم، میفرمودن که ما سال گذشته وقتی این هجوم 13-14 میلیون نفری رو پشت سر شیخ زکزاکی دیدیم، همون موقع قلب اون لرزید، وحشت برامون برداشت که امکان نداره رژیم صهیونیستی و آمریکا و عربستان کوتا بیان. این شیخ بدون اینکه امکاناتی داشته باشه، میدونید چند میلیون نفر رو شیعه کرده اونجا؟ باور کردنی نیست. خب این انفاس قدسی، این اثری که بوده در پیام انقلاب اسلامی امروز رسیده. ما حالا داخل کشور درگیر بعضی مشکلات هستیم، ولی شیخ سلمان امروز در بحرین زندانیه، شیخ زکزاکی زندانیه، 6 تا پسرش تو 2 سال گذشته شهید کردن، بیش از 1000 نفر از یارانش رو شهید کردن، کل قبرستان‌هاشون رو همه رو با بلدوزر ویران کردن، تمام حسینی‌هاشون رو خراب کردن، هر 5-6 تا حسینیه رو میخوان شیعه زدائی کنن. در عربستان مرحوم شهید شیخ باقر النمر رو گردن زدن، همونطوری که امام حسین رو گردن زدن، و اینا نمیدونن که وقتی کار به اینجا میکشه مواجهشون در این حرکت مواجهه ساده‌ای نخواهد بود. شد با شهادت امام حسین اسلام رو، اسلام خاندان عصمت و طهارت رو کم فروخ کنی؟ اگر شد امروز هم میتوانید این کار رو بکنید. علمای شیعه امروز تو تمام این کشورها یا در حبسن یا دارن شهید میشن یا تو سنگر اول مبارزن مثل سید حسن نصرالله. کی این اقتدار رو نیروهای شیعی داشتن که امروز دارن؟ کی کدام پیامبری در دوره پیامبران و انبیا برای شرایط براشون مساعد بود مثل امروزی که برای شیعه مساعده در ابلاغ پیام حق؟ زمان حضرت سلیمان نبی که همه اون نیروها و اراده های الهی در اختیار ایشون بود، یه سرزمین کوچیکی به نام فلسطین و بخشی از لبنان و بخشی از اردن و، ولی استثناءن امروز یک فرصتی گیر شیعه آمده که آرزوی انبیا، آرزوی ائمه رو محقق کنه. خب امروز در صف مقدمش میبینید علمای بزرگی مثل مرحوم شهید باقرنمر اینگونه به شهادت میرسه، بقیه در زندانن، شیخ زکزاکی اینگونه. دشمن فهمیده این جنگ ناتمام تا کجا رسیده، حالا تصمیم گرفتن که یه کارایی کنن، اشکال نداره. حالا یه روزی کل اتحادیه اروپا سال 1172-73 خاطرتون هست ارتباطش رو با ما قطع کرد، یه دادگاهی تشکیل دادن سر قضیه دادگاه میکونوس، مسئولین ایران رو متهم کردن به تروریسم، حکم دستگیری مسئولین کشور رو صادر کردند و بعدم همه کشورهای اروپایی سفیراشون رو فراخوان کردن. رهبر معظم انقلاب رفتن توی نماز جمعه فرمودن اینا که رفتن هر وقت خواستن بیان اینجوری اینجوری باید برگردن، آلمان اصلا نیاید. آلمانی که سردمدار این قضیه بود، شما نمیدونید بعدش با یه خفت و خاری یکی یکی آمدند، بعد اومدن وساطت کردن اجازه بدید آلمان هم بیاید. اونا که اقتصاد ما بهشون وصل بود، اونا که مصادر قدرت مادی جهانو دارن، اینگونه شد یک مش کشور در واقع حاشیه نشین که وصل نیستن به اقتصاد و فرهنگ و سیاست ما، یک مش دیکتاتوری فکر کردن اگر ارتباطشون رو با ما قطع کنن چه اتفاقی خواهد افتاد. ما قول نظام سلطه ابر فرعون امروز رو، یعنی ایالات متحده رو 36 ساله از این مملکت بیرون کردیم، توی سفارتخونش کلاس گلدوزی و قلاب بافی گذاشتیم. تصور اینا اینه که مثلا ما از گرسنگی مردیم، حالا جیبوتی و عربستان و جاهای دیگه ارتباطشو با ما قطع کنن. خب این البته حاصل سیاست خارجی ضعیفی است که در طول چند سال گذشته بود. روزی که یک دیپلمات عربستان تو خیابان‌های شمال تهران بالای لویزان وقتی مست کرده بود با سرعت رانندگی می‌کرد، زد به پراید یک خانواده ایرانی و پدر خانواده رو کشت و چند روز تلویزیون رو این مانور کرد که اینها کشتن، اون فرار کرد پناهنده شد به سفارت عربستان. اگر همون روز دستگاه سیاست خارجی ما برخورد انقلابی میکرد با عربستان، این اتفاقا نمیافتاد. چند ماه تون سفارتخونه موند، اینو تحویل ندادن. بعد بی سر و صدا کشور اجازه داد دستگاه سیاست خارجی که اون از اون سفارتخونه بیاد بیرون بره به عربستان. یعنی یک شهروند ایرانی رو کشت و بدون اینکه اینجا قصاص بشه از کشور دستگاه سیاست خارجی ما گذاشت اون فرار کنه بره. امام راحل ما یه روز توی قم فریاد زد سر قضیه کاپیتولاسیون که یک آمریکایی اگر مثلا زیر بگیره یک ایرانی رو یا یک مثلا شاه ایران رو، ما نمیتونیم برخورد کنیم باهاش. قوانین کاپیتولاسیون اینه که میگه تو نمیتونی اونو محاکمه کنی تو ایران. ما به یک کاپیتولاسیون در مورد عربستان رسیده بودیم. سیاست خارجی ما بحثش این بود که الگوی ما عربستان و ترکیه است. مشاوران دولت ما می نوشتن در خبرگزاری ها و روزنامه ها که ما باید عین عربستان عمل کنیم. 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، با جهان سر جنگ ایدئولوژیک نداره، کاری به هولوکاست نداره، به اسرائیل کار نداره، به فلسطین کمک نمی کنه، بذارید ما هم عین او باشیم. الگوی دوستان ما در سیاست خارجی عربستان و ترکیه بود. پاسخشو دارن الان دریافت میکنن. روزی که شهروند ایرانی رو تو خیابونای تهران میکشت دیپلمات عربستانی و میرفت و کسی او رو پاسخگو نمیکرد، روزی که دو نوجوان ایرانی وقتی برای حج عمره رفته بودن توی فرودگاه‌های اونجا بهشون تعدی و تجاوز شد، روزی که 500-600 نفر از حجاج ما به شهادت رسیدن در فاجعه منا در کنار 700 نفری که در اون فاجعه شهید شدن، سیاست خارجی ما نتوانست عربستان رو پاسخگو کنه، باید منتظر چنین فجایعی می بودیم. اینه که آنچه رخ داده دوستان عزیز، به خصوص عزیزان جوان، همون صحرای کربلاست، فقط به جای اسب شده تانک و توپ، به جای شمشیر شده اسلحه گرم. امروز مالک اشتر علی که روزی در صفین بهش گفتن برگرد، و ابوالفضل عباس امام حسین که دستاشو قطع کردن وقتی رفت توی کنار فرات آب بیاره، امروز قاسم سلیمانی هایی هستند که یارانشون همین جوانایی که شما دیروز اینجا تشییع کردید. این جنگ مطمئن باشید اگر نمیکشه به خیابونای عراق و تهران و قم و اصفهان و تبریز و جای دیگه، بابت اینه که جبهه رو بچه‌ها بردن جلوتر. والله این اتفاقات تو خود ایران شروع شد، اول تو سیستان و بلوچستان شروع شد. این ریگی 406 نفر رو سر برید، 406 نفر دیگه میومد خیابونای جاده های استان کرمان رو میبست، از سیستان بلوچستان میومد بیرون. اگر تا الان سیستم اطلاعاتی کشور با قدرت برخورد نکرده بود بگیره بیاره اعدامش کنه، مطمئن باشید الان تو متروهای تهران با اونا باید درگیری صورت میگرفت. با پول کی؟ با پول همین عربستان. کسی به نام ریگی با پول عربستان، با پول امارات، با پول قطر این کارا رو میکرد. ولی اینا همیشه میخواستن مماشات کنن با عربستان به خاطر مسئله حج، صداشو در نمی آوردن. نقش مخرب عربستان که امام راحل فرمود در انتهای جنگ، ما اگر از آمریکا بگذریم، اگر از صدام بگذریم، از خاندان سعودی نخواهیم گذشت، اینها صهیونیست های مسلمان نمایند. این جنگ جنگی است که ادامه داره، تمامم نشده، و ما تا زمانی که فتنه ابو سفیان، فتنه معاویه و فتنه یزید رو که امروز شده داعش و غیر و ذلک رو ختمش نکنیم، اون جنگ های صدر اسلام هنوز تمام نشده. یک نکته کلیدی است. این ساختاری که امروز میبینید، این ساختار همیشه بوده، همیشه این درگیری و مشکل و مصیبت و اختلاف رو داشتیم. اما 156 سال پیش ایالات متحده به این اقتدار نبود، به جای او امپراتور کره زمین انگلیس بود. کل هند رو در اختیار خودش داشت، مصادره کرده بود، ریخته بودن، سرزمینی به نام استرالیا رو گرفته بودن. تازه 20 سال 30 سال بود استرالیا رو گرفتن، چون استرالیا کمتر از 200 ساله که اشغال شد، مردمش نابود شدن و اینا کشوری رو انداختن به نام استرالیا و نیوزیلند. تازه سرزمین آمریکا رو گرفته بودن، 200 سال بود، پوست کله سرخپوستا رو کنده بودن، جای درست کرده بودن به نام آمریکا، همین انگلیسیای آنگلوساکسون. آفریقا هم که دست اینا بود، تو منطقه ما یه امپراتوری بود به نام امپراتوری عثمانی. عثمانی در مقابل علوی، یعنی میگفتن که حکومت در منطقه ایران علویه، صفویه روی حوله جریان شیعی داره کار میکنه. جریان عثمانی شکل گرفته بود اون سو. این امپراتوری عثمانی اومد تو دوره قاجار، زورگویی هایی داشت، فشارهایی آورد. اینا تو ارومیه قتل عام ها کردن، جنایت ها اینها تو دوره امپراتوری عثمانی علیه شیعیان روا داشتن. بالاخره انگلیسی ها تونستن تو منطقه نفوذ کنن، این امپراتوری عثمانی رو متلاشی کنن. تجزیه کردن، 15 تا کشور در آوردن، فلسطین رو جدا کردن دادن دست صهیونیستا، لبنان رو دادن دست فرانسه، سوریه رو دادن دست فرانسه، عراق رو خودشون تجزیه کردن دست خودشون گرفتن که مراجع اعلام جهاد کردن و جنگ درگیری شدیدی تو انقلاب عراق اون موقع صورت گرفت روبرو انگلیسیا. با کی هماهنگ کردن این امپراتوری عثمانی رو پاشوندن؟ با سعودی ها توی همین عربستان. یک سرهنگشون، سرهنگ وزارت دریاداریشون و بخش مستعمراتشون در همین سازمان جاسوسیشون اینتلیجنس سرویس، موسوم به لارنس عربستان. کتاب خاطراتش هست، فیلم سینمایی ساخته شده. دوستان جوان اگر این فیلم سینمایی رو ببینن متوجه میشن که این جریان اصلا مسلمان نیست داره اونجا حکومت میکنه. خانواده سعودی ها طایفه ای هستن که عقبه فکرشون به اون عبدالوهاب اینا برمیگرده، یک قرائت خشکی از اسلام متأثر از دیدگاه ابن تیمیه دارن، فقط خشونت و سلام. اینها با هماهنگی جریان سلطه، با هماهنگی یهود و به خصوص با هماهنگی انگلیس توانستن امپراتوری عثمانی رو تجزیه کنن. حتما دوستان جوان ما فیلم لارنس عربستان رو ببینن. این فیلم خب 40-50 سال پیش ساخته شده، شخصیت اینو نشون میده. این خودش توی انگلیس خونه زندگی داشته، زن و بچه داشته، اومده بود تو قبیله های مختلف اینها زن گرفته بود، با اینها آشنا شد، ارتباط برقرار کرد، توانست از طریق اینها امپراتوری عثمانی رو در قسمت جنوب تجزیه کنه، کشور عربستان سعودی رو به وجود بیاره.
در اون دوره انگلیس احساس کرد نمیتونه مسلمین رو شکست بده، سه تا مذهب درست کرد. در هند مذهبی درست کرد به نام قادیانگری، در ایران مذهبی درست کرد به نام بهائیگری، و در امپراتوری عثمانی و در منطقه عربستان مذهبی درست کرد به نام وهابیگری. این سه تا مذهب که میبینید پدر پاکستان و هند رو قادیان ها در آوردن. یکیشون اون سلمان رشدی بود که آیات شیطانی رو نوشت، امام حکم ارتدادش رو صادر کرد. بهائیت رو که تو ایران میشناسید همینا ایجادش کردن. مذهبی درست کردن در جنوب امپراتوری عثمانی در عربستان به نام مذهب وهابیت. پس وهابیت، بهائیت و قادیانیت سه تا مذهب دستساز همین انگلیس خبیثی است که امروز بلند شده آمده تو فضای شرایط نمیدونم رفع تحریم ها تو ایران نرد عشق به بازه با ایران. ما توی چنین شرایطی که امپراتوری عثمانی داشت تضعیف میشد و امپراتوری انگلیس منطقه رو در تویول خودش گرفته بود، تقریبا تنها کشور مستقل بودیم. به ما حمله کردن در افغانستان، در جنگ هرات افغانستان انگلیسی از ما جدا کردن، صد و خورده سال پیش. همینایی که بعدن تقریبا 40 سال پیش بحرین رو از ما جدا کردن، هند رو تجزیه کردن، پاکستان رو نمیدونم بنگلادش و سریلانکا و چین رو تجزیه کردن، تایوان و چوچه رو در آوردن. 4-5 تا کشور اصلی توی آسیا بود، از توش 20 تا 30 تا 40 تا کشور در آوردن. آفریقا رو تیکه تیکه کردن، تجزیه کردن. همین انگلیس خبیث. بسیاری از مرزهای این کشورها رو نقشه نگاه کنید خطکش گذاشتن، نقشه کشیدن. حالا این انگلیس خبیث وقتی آمد توی جهان اسلام و کاراشو انجام داد، با سه تا تفکر روبرو شد توی دوره. یه نفر بود به نام سید جمال الدین اسدآبادی، این یه پاش تو افغانستان بود، یه پاش تو هند بود، یه پاش تو مصر بود، یه پاش تو ایران بود، یه پاش تو فرانسه بود. مسئلش این بود سید جمال الدین اسدآبادی که سران کشورها رو تحریک کنه، تحریص کنه تا بتونه انقلابی رخ بده علیه کشور انگلیس و انگلیس رو بریزه بیرون. آخر عمرش به نتیجه رسید که همین هفته گذشته در همایش وحدت اسلامی، کنفرانس وحدت اسلامی، رهبر معظم انقلاب فرمود، به علما که علمای جهان اسلام، من نسبت به سران کشورها، کشورهای اسلامی ناامید شدم. تمدن نوین اسلامی رو نقش این سران کشورهای اسلامی نقشی غیر مؤثر و خونساز، باید علما کار کنن، علما و روشنفکران راستین. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی یک زندگی آواره‌ای داشت از این کشور به اون کشور تا بتونه حاکمان رو فعال کنه علیه نظام سلطه. آخرش اشتباه کرد و گفتش که اگر من تمام عمرم رو گذاشته بودم با مردم کار کرده بودم، یه اتفاقی افتاده بود، از حکومت‌ها هیچی در نمیاد. نفر دومش شاگردش بود که مصری بود، در فرانسه باهاش آشنا شد و تحت تاثیر او تفکر رو شروع کرد، به نام شیخ محمد عبدو. شیخ محمد عبدو همین روحیه سید جمال الدین اسدآبادی رو علیه استعمار انگلیس داشت، اما به این نتیجه رسید که باید بره مدل پایه نظری تولید کنه، اینی که ما الان تو ایران بهش میگیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. رفت نشست، تازه بانک اومده بود، چه کار کنن اینا؟ فتوا، چون بالاخره عالم دین بود توی فقه اهل سنت، چه کار کنن که پول سپرده گذاری میشه مثلا ربا هست یا نی؟ آموزش و پرورش جدید رو چه کار کنن؟ قوای سگان مونتسکیو رو بگینن مقنن مجری قضایه رو چه کار کنن؟ رفت سراغ این که این پدیده های جدید غرب رو چجوری بگیرن بیارن تو جهان اسلام. برخلاف سید جمال الدین اسدآبادی که دنبال انقلاب بود توسط سران کشورها، این دنبال اصلاح از لایه های پایین و اینکه ساختارها رو اصلاح کنه. نیازهای روزی به وجود اومده بود، اینا یک آموزش و پرورش جدید، دانشگاه جدید، بانک جدید، سیستم حقوقی جدید، قانون اساسی، اینا رو آورده بودن، میگفت ما چجوری باید با این مواجه بشیم؟ ما که هیچ کدوم اینا رو نداریم، چجوری باید بگیریم استفاده کنیم؟ نفر سوم کسی بود به نام امیر کبیر. این فرد پسر یک آشپز بود، از لایه‌های پایین جامعه آمد، جزو اشراف و طبقات هزار فامیله در اون خاندان قاجار نبود، از لایه‌های پایین رشد کرد، آمد بالا، لیاقتی داشت. وقتی هم که کشتنش به شهادت رسوندنش 40 خورده سال بیشتر سن نداشت. این نخبه کشی مرسوم بوده دیگه توی تاریخ ما. این 3 نفر رو ما داریم. نفر اول سید جمال الدین اسدآبادی، نفر دوم شیخ محمد عبدو توی مصر و نفر سوم امیر کبیر. امیر کبیر نه راه سید جمال الدین اسدآبادی رو انتخاب میکنه، نه مدل نظری و تئوری که محمد عبدو رو، میاد نظام سازی میکنه. اهمیت نظام سازی رو زمانی متوجه میشید که به بیانات رهبر معظم انقلاب در 17/6/1390 در دیدار خبرگان رهبری مراجعه کنید. نظام سازی یعنی چی؟ جامعه وقتی میخواید بسازید 4 طبقه داره، 4 لایه داره. یه هرم رو در نظر بگیرید. کشوری کشور پیشرفته است، نه اینکه تکنولوژی داشته باشه. کره جنوبی خیلی تکنولوژی داره، ژاپن خیلی تکنولوژی داره، ولی جامعه نداره. جامعه به معنی اخص کلمه تمدن، جامعه که داشته باشی تمدن داری. تمدن به معنی اخص کلمه مال کسی است که هرمی داره، رأس هرم دولت چینی کرده. به انگلیسی میگن state building. یعنی چی؟ یعنی کشورها دولت ندارن؟ نه، اینی که الان شما میبینید دولت نیست تو کشورها. مال هند دولت نیست، مال پاکستان دولت نیست، مثلا عراق دولت داره، خب اینکه دولت نیست. لبنان دولت داره، اینکه دولت نیست. چجوری دولت نیست؟ این هرم رو میبینید لایه اولش دولته، لایه سومش ملته. بهش میگن نیشن بیلدینگ، چینش ملت. چطور ملت میچینن؟ حالا ببینید چجوری عراق دولت نداره، ملت نداره. آمدن دولت عراق رو شرکت سهامی کردن، گفتن شیعیان قوه مجریه، نخست وزیری. اهل سنت ریاست جمهوری، کردها مجلس. یا به عکس، کردها ریاست جمهوری دستشون باشه، اهل سنت مجلس دستشون باشه، نخست وزیری هم دست شیعه. یعنی اومدن کشور رو 3 تیکه قومیتی مذهبی کردن، از هر کدوم 1 تیکه دولت رو بهش دادن. همین بلا رو سر لبنانی ها آوردن. شیعیان مجلس دستشونه، الان نبیه بری که شیعه است رئیس مجلسه. اهل سنت دولت دستشونه، نخست وزیر مال اهل سنت. مسیحی های مارونی ریاست جمهوری دستشونه. ملت 3 تیکه، دولت هم 3 تیکه، شرکت سهامیه. زمانی نیشن یعنی ملت شکل میگیره و استیت یعنی دولت شکل میگیره که این تقسیم بندی های شرکت سهامی طایفه یا قبیله ای نباشه. حالا تو جایی به نام عربستان که اصلا رای گیری نیست، تو جایی به نام اردن، بحرین، امارات، قطر، کویت که اصلا رای گیری نیست، اینجاهاش که رای گیریه تو کشوری به نام عرب، کشوری به نام لبنان، کشوری به نام عراق، ببینید دولت شرکت سهامیه. دولت زمانیه که این تقسیم بندی قومیتی رو نداشته باشه. ملت زمانیه که طیف بندی طایفه‌ای و مذهبی نداشته باشه، همه با هم شرکت کنن تو رفراندوم و رای گیری. تنها کشوری که روی توی منطقه آسیا این وضعیتو داره ایرانه. نه چین اینجوریه، چین اقتصادش همه جای دنیا رو گرفته، نه ژاپن اینجوریه، نه کره جنوبی اینجوریه. اینا همه تکنولوژی دارن و اما نرم افزار تمدنی ندارن. اصرار رهبر معظم انقلاب به تمدن نوین اسلامی اینه که ما راه 200 ساله تمدن غرب برای تمدن سازی رو توی 37 سال گذشته بیش از 50%ش رفتیم. یعنی دولت سازیمون نزدیک 70-80% انجام شده. دولت که میگه منظورمون قوه مجریه نیستا، کل حکومت رو میگن دولت سازی. ملت سازیمون بیش از 50% انجام شده و مفهومی به نام نظام سازیمون 4 ساله شروع شده. حدود 25 سال طول میکشه. 1390 17/6/1390 ایشون در دیدار خبرگان رهبری آغاز دوره نظام سازی جمهوری اسلامی رو فرمود. 20 روز 25 روز بعدش ایشون رفتن کرمانشاه، در دانشگاه کرمانشاه در جمع دانشجویان کلیات نظام سازی رو که ما باید به این سمت بریم، این گونه میشود، این گونه جلو بریم. وقتی میگیم نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی 140 تا زیر نظام داره: آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت درمان، پلیس، رسانه، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح. 140 تا زیر نظامه. کسی که در دوره مدرن اولین بار نظام سازی رو در ایران شروع کرد امیر کبیر بود. امیر کبیر کسی است که نه مثل سید جمال دنبال این بود که رهبران کشورها رو تحریک کنه و تحریض کنه که آقا بیاد بریم به جنگ انگلیس، نه مثل محمد عبدو آمد نشست گفت خب بشونیم ببینیم این قسمتشو چجوری بگیریم، اونشو چیکار کنیم. آمد تکنولوژی رو سعی کرد وارد کنه. تکنیک به عربی میشه فن. دانشگاه پلی‌تکنیک رو انداخت. پلی‌تکنیک ترجمهش میشد دارالفنون. مدرسه دارالفنون رو انداخت که تکنیسیان بپرورونه. اولین ساختار رسانه‌ای مدرن ایران ایجاد کرد. روزنامه وقایع اتفاقیه رو شکل داد. سیستم قضایی ایران رو تفکیک عرفی شرعیش رو صورت داد و ساختار جدید دستگاه قضایی رو استارتش زد. نظام آبیاری رو به سمت مدل جدید برد. برای اولین بار تو تاریخ 2000 سال شاهنشاهی اومد برای شاه ایران حقوق وضع کرد. شاه رو مواجب بگیر دولت کرد. حقوق تعریف کرد. خب از همینجا دعوا شروع شد دیگه. از همینجا فساد درون سیستم، هزار فامیلی که شکل گرفته بود، به خصوص مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه شاکی شد. ما میگیم علی علیه السلام شهید عدالت خودش بود. هر کس تو مسیر تحقق عدالت تلاش کنه، دم کلفت ها حتما دسیسه میکنن و جلو اونو میگیرن. عجیبه، دوره صدارت امیر کبیر مثل دوره امامت حضرت امیر علیه السلام دوره کوتاهیه، حدود تقریبا 39 ماه، حدود 4 سال. کل این اقدامات نظام سازی رو امیر کبیر تو این سطح انجام داد. یعنی امیر کبیر به عنوان یک استراتژیست میتونست بشینه بگه خب ما باید سیستم قضاییمون رو اصلاح کنیم، حقوق عرفی شرعیش رو اینجوری کنیم، نظر استراتژیک بده. اما این همین نظر استراتژیک رو خودش اومد پیاده کرد. حکومت رو اگه میخوام از فسادش جلوگیری کنیم، شاه باید کارمند باشه، حقوق بگیره، بی حساب کتاب همه اموال مملکت دستش نباشه. خب اینو پیاده کرد. 118 اقدام اصلاحی انجام داد در کشاورزی، صنعت، در ارتش. برای اولین بار اومد ارتش ایران رو یونیفرم یک دست و واحد، ساختار توپخانه اصلاح کرد به شکل جدید، کارخونه توپ ریزی رو انداخت، سیستم تفنگچی ها رو مشخص کرد، واحدهای سواره نظام رو تفکیکشون کرد از موارد دیگه، قشون و نیروهای مسلح رو یک نظم جدیدی بهشون داد. دستگاه قضایی رو اصلاح اولیه کرد، نظام آموزش فنی و صنعتی و تخصصی و تکنیکی رو وارد ایران کرد تو دارالفنون تو 7 حوزه مختلف. در این 117-18 حوزه ای که اصلاحات ساختاری رو صورت داد تو اون 4 سال ها، یعنی اگر این شیاطین اجازه می دادن امیر کبیر میماند، قطعا زیر ساختی که در ایران ایجاد می شد، پیشرفت ایران در حوزه های فنی و صنعتی و غیره به مراتب از امروز ژاپن یا کره جنوبی بالاتر بود. اگه اندازه آلمان نبود، حداقل اینکه ما تو اون سطوح سخت افزاری کمتر نبودیم. در حیطه مسائل معارفی و دینی به شدت نسبت به فرق سازی بی تحمل بود و لذا اعدام این سرکرده جریان بهائیا، یعنی باب رو که توی تبریز نگرش داشته بودن، خودش حکمش رو صادر کرد. یعنی در جریان قادیانگری که توی هند داشت انجام میشد، اونا ریشه دواندن، در جریان وهابی ها انگلیسی ها خوب اینا رو پروروندن و بعدن امپراتوری عثمانی رو متلاشی کردن، عربستان رو از توش در آوردن. اما شما میدونید در جایی به نام ایران هیچگاه بهائیت نتوانست ریشه عمیقی بدواند. مرکز اصلی بهائی ها الان کجاست؟ شهر عکا در شمال فلسطین اشغالی. یعنی پیوند ارگانیکشون با رژیم صهیونیستی رو حالا متوجه میشید که شهر اصلیشون توی شمال فلسطین اشغالی، توی درون حکومت اسرائیل. اون موقع امیر کبیر دستور داد اینو تیربارونش کردن. پس ما سه مدل داشتیم. آقای محمد عبدو با مبانی نظری و تئوریک و علمی، آقای سید جمال الدین اسدآبادی که میخواست مشکل مسلمین رو اینجوری حل کنه که رژیم انگلیس رو بریزه بیرون از جهان اسلام، از تو هند و پاکستان و افغانستان تا توی مصر و تا جاهای دیگه، حتی اومد تو دربار ناصرالدین شاه اصرار کرد، التماس کرد، دید از اینا هم هیچی در نمیاد، رفت نفوذ کرد تو فراماسون را، رفت تو لوژهای فراماسونری اینا توی اروپا. سید جمال الدین نشریه عروت الوثقا رو زد، هر کار کرد فایده نشد، شاگردش هم سرخورده شد، رفت تو مصر نشست مبانی نظری رو کار کرد. اما حد وسط این حرکت برای انقلابیگری و این حرکت برای کار نظری بین شیخ محمد عبدو و سید جمال الدین اسدآبادی رو یک تکنوکرات، یعنی اگر کسی میگه تکنوکرات یعنی فنسالار، ما یک شخصیت آرمانی براش داریم، یک چهره کاملا موفق، اونم امیر کبیر بود. امیر کبیر در یک دوره 39 ماهه، کسی که اواخر دوره جوانیشه و توی ابتدای میان سالی، چون وقتی که اینو به قتل میرسونن 40 خورده سالشه، در یک دوره کوتاه توی اون فشار خفقان و توی اون سیستم فاسدی که شاه ایران از انگلیس پول قرض میکرد که بلنشه بره به خود انگلیس اپرا ببینه، بره ببینه زنا تو اپرا لباساشون چجوریه، آمد اون مدل لباس رو آورد تو حرم سرا، جایی که انقدر این فاسد بود که پی معاهده در واقع رژی رو که میخواست صورت بده و اون پیمان تنباکو رو که میخواست منعقد کنه، وقتی میرزای شیرازی از نجف فتوا داد و استعمال تنباکو و دخانیات رو حرام اعلام کرد، تو خونه خودش زنان خودش قلیونا رو شکستن. وقتی این آدم فاسد چرا این کارو کرد؟ چون پول از اونا گرفته بود، رشوه گرفته بود. تو یک چنین سیستم فاسدی امیر کبیر توانست توی اون 39 ماه این اصلاحاتو صورت بده. آمریکا، انگلیسی‌ها تجربه داشتن دیگه، در 20 سال قبلش انگلیسی‌ها کاری کردن تو چین، توی هند تریاک تولید می‌کردن، می‌بردن تو چین می‌فروختن. امپراتور چین دید بابا مردم همه فاسد شدن، انقدر وضع فساد مواد مخدر و تریاک توی چین بالا رفته بود که امپراتور بالاخره یه فرمانده شجاعی رو پیدا کرد، گفت میرین انگلیسی‌ها رو میندازی بیرون، تمام مواد مخدرشون هم مصادره میکنی، میریزی تو دریا، هر کی هم معتاد شده میریزیش تو آب، بساط اینا رو جمع میکنی. اون دوتا تاجر انگلیسی بهشون برخورد، بلند شدن رفتن سراغ دولت انگلیس، تو چرا نمیری از حق ما دفاع کنی؟ دولت انگلیس آمد حمله کرد به ناوگان چین، ناوگان چین ضعیف بود، کشتیاشو از بین برد، جنوب چین رو گرفت، یک تعهد 170-180 ساله امضا کرد با چین، بندر هنگ کنگ رو ازش گرفت، کرد مرکز حضور خودش، به مدت 170-180 سال مجوز ورود تریاک به چین رو گرفت، چین دیگه حق نداشت جلو تریاک رو بگیره. توی هند تریاک تولید میکردن، میبردن توی چین میفروختن، اسمش موسوم شد به جنگ تریاک. دوستان جوان تو اینترنت این کلمه رو جستجو کنن، جنگ تریاک. اینجوری اینا زور میگفتن، ملت چین رو گرفتن، فاجعه ای تو کشور چین ایجاد کردن. به مدت 70-80 سال چین چنان معتاده به مواد مخدر درش زیاد شد، مردم انقدر فاسد شدن که نمیتونستن تکون بخورن. اما انگلیسیه که تو چشم تو جوان میکنن که میدونی اینا چقدر برترن، میدونی اینا چقدر بالان، اینا همونایی بودن که سرریز جمعیتشون رو ریختن تو کشور آمریکا، سرخپوستا رو کشتن آمریکا رو درست کردن، سرریز جمعیتشون رو ریختن تو کشور استرالیا، کردنش کشور استرالیا و نیوزیلند. اینا کسایی بودن که تاجراشون توی هند تریاک تولید میکرد، توی چین میفروخت، پدر ملت چین رو در آوردن تا پول بیارن توی انگلیس. انگلیس چقدر وسعت داره؟ یک ششم ایران، اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست. گریت بریتانیا، بریتانیای کبیر، کدوم بریتانیای کبیر؟ یک مرکز فساد، یک ام الفساد تمدن بشری. انگلیسی که وقتی امروز روشن فکر این مملکت اسم انگلیس میاد له له میزنه براش، جریان آنگلوفیل، جریان انگلیسی گرا و آمریکا گرا تو این مملکت اونو به عنوان کت خدا میپذیره، فارغ التحصیلان دانشگاه های انگلیس این رو نمیان به مردم بگن که این جمعیت الان 70 میلیونه، توی جایی به نام اندازه سیستان و بلوچستان ما داره زندگی میکنه. 320-330 میلیون انگلیسی امروز بیرون خاک انگلیس دارن زندگی میکنن. تو کشور آمریکا بیش از 200 میلیون نفر، تو کشور استرالیا بیش از 20 میلیون نفر، تو کشور نیوزیلند، تو کشور آفریقای جنوبی و تو کشور کانادا. اگر این انگلیسی جماعت تو سرزمین خودش مونده بود الان از گرسنگی خودشونو خورده بودن. کدوم بحثای فلسفی که از اینا میاد میگن دیوید هیوم اینو گفته، جان لاک اینو گفته. اینا یک مش خونخوار، جنایتکار، رباخاری که سردسته بزرگان رباخاری دنیا همین آدام اسمیتشونه که پدر اقتصادشون محسوب میشده 200 سال پیش. اینا سرزمینای دیگر رو گرفتن، پوست کله ملت‌ها رو کردن، اونجا رو کردن کشور آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند. اونجا که نتونستن کشور رو بگیرن، توش تریاک تولید کردن، بردن ریختن تو کشور دیگه به نام چین. بیش از 100 ملت هند و ملت چین رو بدبخت کردن. حالا اینا کشورهای ترازن. هر کی میشینه تو تلویزیون مملکت میگه در کشورهای پیشرفته، در لندن، کدوم کشور پیشرفته؟ اینا دست کردن تو جیب بقیه ملت‌ها به اینجا رسیدن. دسیسه اینها با دسیسه روس‌ها با همدیگه یکی شد، با مادر ناصرالدین شاه امیر کبیر رو کشتن. چون بالاخره امیر کبیر باید جلوی دو گروه وای میستاد دیگه، یکی جلوی دست‌اندازی‌های خارجی‌ها، انگلیسی‌ها و روس‌ها، یکی هم جلوی زیاده خواهی های خاندان سلطنت. امروز آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگران رو تو چشم جوان ما درشت میکنن با ورزششون، با تکنولوژیشون، با سینماشون، با علمشون. اینا ببین دین رو کنار گذاشتن به اینجا رسیدن. بله اینا دین رو کنار گذاشتن، اگه دین داشتن که ملت های دیگر رو غارت نمی کردن. اما اینکه به اینجا رسیدنشون حاصل اینه که دست کردن تو جیب دیگران. مگه به کجا رسیدن؟ داشتن اقتصاد ربوی هنره؟ داشتن سلاح اتمی برای نابود کردن دیگران ارزشه؟ داشتن جمعیت بسیار بالای زنازاده افتخار؟ گزارش سال گذشته سازمان ملل در زمینه خانواده رو که تو رسانه ها گفتم پارسال، دوستانی که نشنیدن تو جریان باشن، سال گذشته مپا فمیلی یا نقشه خانواده سازمان ملل وقتی منتشر شد برای جهان، معلوم شد بیش از یک سوم بچه‌هایی که به دنیا آمدن تو دو سال گذشته زنا زدن. آمار تک تک کشورهایی که دادن فاجعه خودشون نشون داد. تازه معلوم شد کولومبیا بالای 80 خورده درصد بچه‌هاش زنا زدن. آمار رسمی کشورهاست که سازمان ملل منتشر می‌کنه. کشور برزیل که فوتبالش چشم جوان ما رو کور کرده، 66% کودکانش زنا زده بودن تو 2 سال گذشته. توی اروپا، فرانسه‌ای که پاشو بغل گردن ملت ما گذاشت، فشار داد توی این قضیه مذاکرات هسته‌ای تا هر امتیازی دلش می‌خواست بگیره، بالاترین عدد رو داره تو زنازادگی تو کشور توی اروپا با 56%. سوئد با 55%. دیگه حالا آلمان میاد یه پله پایین‌تر. انگلیس و آمریکا یکیشون با 49%، یکیشون با 41% بالاترین آمار زنازاده رو دارن. خیلی مثلا خوبه حالا چون 4 تا تکنولوژی داره، به فضا میره، به زیر آب میره، نمیدونم اینترنت داره، ما بگیم آقا میبینی کشورهای پیشرفته، این قسمت کشور پیشرفته رو ببینید. آمار ایران چقدره؟ 0. عراق چقدره؟ 0. تو جهان اسلام بالاترین آمار مال ترکیه است با 3%. خب چرا اینا عامل پیشرفت نیست؟ عامل پیشرفت اینه که خانواده سالم باشه، مردم بین پدر و مادرشون قرار میگیرن، مطمئن باشن که اون فرد حتما پدرشونه. عامل پیشرفت به برج و باروه، عامل پیشرفت به پل و سد و متروه، عامل پیشرفت به تکنولوژیه که هی بزنیم تو سر ملت خودمون که ما چرخ هواپیما نمیتونیم تولید کنیم، ما اینو نمیتونیم تولید کنیم، ما اونو نمیتونیم تولید کنیم. ما اینو که داریم اینه که مردممون حلال زادن، همین بس. مردم ما نسبت به لقمه شبهناک و نسبت به ربا حساسن، همین بس. مردم ما نسبت به سلامت نفسشون حساسن، همین بس. مردم ما درست تو شرایطی که نفسانیات همه جا غلیان داره از توش جوانهایی بلند میشن میرن چند هزار کیلومتر اون طرف در برای ناموسشون میجنگن. مراسم یکی از شهدای دفاع از حرم رو رفته بودم، یکی از دوستای اون شهید داشت قبل از بحث من خاطره میگفت، میگفت یکی از سوریا گفت آقا شما خیلی آدمای باحالی هستید، اومدید اینجا دارید برای ما میجنگید، شما خیلی اصلا، میگفت ما برای شما نمیجنگیم، ما ناموس پرستیم. دو تا ناموس اینجا داریم. اینا هر مرقد و هر آرامگاهی دستشون برسه منهدم کردن. ما اینجا هستیم که اینا دستشون نرسه به حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله. ما ناموس پرستیم. کسی که ناموس پرسته زنش رو، بچه جوانش رو میگذاره، پدر مادر پیرش رو میگذاره، بلند میشه میره اونجا شهید میشه، این چه نونی خورده؟ این چه شیری بهش داده اون مادرش؟ این چه نطفه پاکی بوده که اینجوری پرورونده؟ کم از یاران ابو عبدالله در صحرای کربلا نداره. این نشان پیشرفته، این نشان ما میتوانیمه. تمدن ولد زنا، تمدن زنازادهی که سازمان ملل گزارش منتشر میکنه که اینا بالای 50% بچه هاشون تو خیابونا میبینید را میرن زنازاده هستن، این تمدن همون تمدنیست که توی هند تریاک تولید میکرد، توی چین پدر ملت چین رو تو بیش از 100 سال در آورد، یک جمعیت میلیاردی رو افیونی کرد. حالا این میشه معیاری که من باید برم ارزش‌های داشته و هر چیزی رو دارم بذارم پای میز تو مذاکره بگم حالا تو بیا اقتصاد منو درست کن. تو کت خدایی. خدا رحمت کنه مرحوم صناعی غزنوی رو. حکیم صناعی چه زیبا فرموده، کت خدایی همه غم و هوس است، کد رها کن، تو را خدای بس است. زنازادگی اون تمدن رو ببین، تاریخ نکبت اون تمدن رو ببین، غارت ملت آفریقا رو توسط اون تمدن ببین، بعد بیا بگو اون تمدن تمدنیست که توانست ما نتوانستیم، او بیاد به ما کارو یاد بده. کسی مثل امیر کبیر تفکر استراتژیک رو با عمل استراتژیک ممزوج کرد، نظام سازی کرد. نظام سازی چی بود؟ نسبت بین دولت و ملت، یعنی تو سطح هرم state building دولت سازی، توی قاعده هرم nation building چینش و ساختمان ملت. بین ملت و دولت آنچه که شما ایجاد میکنید میشه نظام. یه فرش رو در نظر بگیرید، تارها از بالا به پایین میاد میشه نظام، پودها ردیفی زده میشه میشه دولت، گره هایی که سر هر تقاطع میزنید هر یه گره میشه ملت، یک نفر، نقش یک نفر. فرشی که میبینید زیبا بافته میشه، گل بوته داره، چهار تا سفید، یک قرمز، سه تا مثلا سیاه، یه دونه نمیدونم سبز، اینجوری گره ها رو میزنن، بعد میبینید نقش و نگار تعریف شده. حالا فکر کنید اون سفیدا همه پزشکن، اون سبزا همه نیروی انتظامی هن، اون مشکی ها همه هر کدوم از شغلای توی جامعه. دقیقا شغلا و مشاغل جامعه و مسئولیت ها رو تقسیم کنید با یک آرایشی، جامعه اینه که فرش زیبا میشه. به این میگن جامعه سازی. نظام سازی شامل دولت سازی و ملت سازی. حالا اگه شما بیاید چیکار کنید، همه قرمزای فرش رو جمع کنید یه طرف، سبزاش رو جمع کنید یه طرف، مشکیاش رو جمع کنید یه طرف، سفیداش رو جمع کنید یه طرف، دیگه فرش فرش نیست، گلبوته نداره، میشه موکت. عراق اینجوریه، لبنان اینجوریه، یه گروش جمع کردن. پاکستان سلاح اتمی داره ها، ولی چهار تا طایفه است. دیدی چه کشت و کشتاری هر روز اونجا؟ نکبت از سر روی اون جامعه میباره. هند، اینا همه طایفه‌ن. یعنی اون فرشه نقش و نگار نداره. فرشه چیه؟ همه یه رنگش یه طرفه، هر تیکه رنگش یه طرفه. یه فرش زیبا رو تصور کنید و اون رنگاشو یه دونه یه دونه چیده شده همه رو در بیارید جدا کنید، میشه موکت. ملتی میتونه جامعه سازی کنه که این سه چهار تا لایه رو با هم انجام بده. در نرم افزار علوم استراتژیک کار 200 ساله تمدن، 250 ساله تمدن غرب تو جامعه سازی رو ما تو 37 سال تونستیم بیش از 50%ش رو انجام بدیم. الان ما برای اولین بار در کل قاره آسیا تنها کشوری هستیم که دولت به معنی اخص کلمه داریم. داریم نزدیک میشیم به مفهوم ملت به معنی اخص کلمه. و انشالله لایه بین این دوتا که میشه نظام سازی. حالا 4 سال 4 5 سالش گذشته، 20 سال دیگه اش مونده. افقش اینه که 1414 عدد روند 1414 انشالله توی الگو اسلام ایرانی پیشرفت ما نظام سازی رو تمام کنیم. الگوی ما برای نظام سازی کیه؟ امیر کبیر. امیر کبیر هنرمندانه 118 مؤلفه نظامسازی رو در یک دوره کوتاه 39 ساله 39 ماهه تونست به نتیجه برسونه. منتهی مراتب اگر قطعا ایشون در قید حیات میماند و این شیاطین زمینه به قتل رسوندن ایشون رو رقم نمی زدن، حتما زیرساختایی که ایجاد شد اون زیرساختها نهادی نمی شد و استمرار اون یک جامعه آرمانی رو برای کشور ما رقم می زد. ما بین این سه نفر، سه تا الگوی شخصیتی و حرکتی، استمرارشون می بینیم. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی به عنوان یک مصلح اجتماعی و عنصر بیداری اسلامی دیگه ادامه پیدا نکرد. شیخ محمد عبدو حرکتش بعداً توسط یه سوری به نام رشید رضا ادامه پیدا کرد، بعد اومد افتاد دست حسن البنا، رسید تا سید قطب. همین جریان سلفی که الان میبینید، موجی که تو الازهر مصر شروع شده بعداً شد اخوان المسلمین، که وقتی سر کار آمدن بعد از صد و خورده سال مبارزه، اینا حرکتشون از محمد عبدو شروع شد تا رسیدن به این که 5 سال پیش 4 سال پیش تونستن انقلاب کنن، کارو دست بگیرن، 1 سال تونستن حکومت کنن. 1 سال. یکی از خطرات کوچیکی که انقلاب اسلامی باش روبرو بود و اینا باش روبرو بودن، و یه کودتای کوچیکی شد جمعشون کردن. 170-180 سال تلاششون، فقط 80 سال تلاش دوره اخیرشون به باد رفت. اما چرا خدا عنایت کرده 37 سال این انقلاب با شدیدترین تحریم‌ها، تهدیدها، محاصره‌های در واقع اقتصادی و سیاسی و نظامی، جنگ‌ها و همه موارد رو پامونده؟ سایه این انقلاب هم الحمدلله بلنده، تا عمق آفریقا رفته، تا وسط اروپا رفته، تا جای دیگه رفته. خودشون اعتراف میکنن یک دلیل بیشتر نداره. اینجا ملتی هستن که قلبشون با امام جامعهشون، با ولی خودشون هماهنگ و منطبقه. هیچ، همونطوری که امام راحل فرمود، هیچ پیامبری چنین مردمی نداشته. تعارف نداریم، ما جدی داریم میگیم، چون برآورد تاریخی داریم. هیچ امام معصومی هم چنین مردمی نداشته. امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی انقدر که مردم تو کوچه و خیابون‌های این مملکت قلبشون با اونه و گوششون به حرفای اونه و باور دارن حرفای او اگر اجرا بشه جامعه گلستان میشه، چنین نسبتی بین مأمون با امام، چنین نسبتی در تاریخ انبیا و ائمه بی سابقه است در این حجم انبوه. نه فقط تو ایران، بره تو این راهپیمایی 27 میلیونی 40 ببینید که هر کی از هر کجا میاد، هر شیعه ای چنین نسبتی داره. برید کف آفریقا اینو ببینید، تو آمریکای لاتین اینو ببینید. اینه که آدم رو به ظهور امیدوار میکنه، اینکه یه اتفاقی تو درون نفوس و قلب مردم داره میفته. حالا این وسط بین ملت و امامش، بعضی مسئولین ما راه گم کردن، قلبشون با امامشون یکی نیست، درونشون نسبت به اسلام نمی جوشه، تردید دارن. خب دوربر همه انبیا بودن این آدم ها، دوربر همه ائمه بودن این آدم ها، همیشه هم تو دوره انبیا و ائمه همین دوروبری ها و نزدیک ها بودن که خراب کردن. از 11 امام ما که شهید شدن، 2 تاشون زناشون شهیدشون کردن دیگه. نزدیکان، اطرافیان، افراد، منتسبین. اما در مجموع حرکت نظام اسلامی آنگونه که مدلی که امیر کبیر از خودش بنیان گذاشت توی اینکه می شود در جامعه مدرن امروزی که همه پدیده ها تغییر کرده، ما هم در جامعه اسلامی پدیده ها رو بگیریم، سرعت بدیم به حرکت خودمون، این خودباوری رو ایجاد کرد، این ما می توانیم رو به منصه ظهور رسون. تا فتنه ها شروع شد و عناصر سفارت انگلیس به مادر ناصرالدین شاه پیغام دادن، عناصر سفارت روسیه از یک سوی دیگه شیطنت کردن، نتیجهش این شد که شاه به اصطلاح ناصرالدین شاه میخواست نجات پیدا کنه از دست این و این رو کنار بذاره، دیکتاتوری خودش رو بست بده. خب ایشون رو عزل کردن و به کاشان تبعیدش کردن و بعدم که اینگونه به قتل رسوندنش. اما الگوی او در نظام سازی برای ما باقی مونده، نظام سازی که ما در دوره ایران باستان داشتیم، نظام سازی که در دوره صفویه داشتیم، نظام سازی که در دوره خواجه نصرالدین طوسی داشتیم، در دوره خواجه نظام الملک داشتیم، و نظام سازی که در دوره شخص آقای امیر کبیر داشتیم، این نظام سازی باید بازسازی بشه. تمام تلاش من اینه دوستان جوان حاضر در جلسه، که اگر میرسیم به این دست موارد حکومت داری، نگاهتون نره به اسمهای خارجی جک و جورج بیرون مرزها. در تاریخ این ملت انسانهای بزرگی بودن که این دست موارد رو باید در مدلشون تبیین کرد، به کتاب درسی تبدیل کرد و تو دانشگاه ها تعلیم داد. امیر کبیر نباید یک شخصیت صرفا مانده در تاریخ بماند. در دوره نظام سازی در جمهوری اسلامی، که این در 39 ماه بدون داشتن مرکز تحقیقات استراتژیک، بدون داشتن سازمان مدیریت برنامه ریزی، چطوری یه نفری فکر میکرده، خودش یه نفری طراحی میکرده، خودش برنامه ریزی میکرده، خودش اجرا میکرده، خودش هم نظارت میکرده. چون کار ستادی 5 تا گام دیگه، سیاست گذاری، طراحی، برنامه ریزی، نظارت، کنترل. نظارت و کنترل دوتای آخری بر اجراست. اینا رو یه سازمانی به نام سازمان مدیریت برنامه‌ریزی انجام میده. تعدادی مرکز مطالعات استراتژیک میشینن این تصمیما رو میسازن، بعد میره تو اجرا، وزارتخونه‌ها اجراش میکنن، توش میمونن. این یه نفری خودش سیاست گذاری میکرده، خودش سیاستو تبدیل میکرده به طرح‌ریزی، طرحو تبدیل میکرده به برنامه، برنامه رو میفرستاده برای اجرا، بودجه ریزی میکرده، خودش هم نظارت و کنترل میکرده. اما مشکلش کجا بود؟ مشکلش اینجا بود که فساد درون ساختار حکومت سلطنتی بر نمیتافت عدالت گرایی رو. امام مسلمین در سال 1181 فرمود مسئله ما در نظام مطالبه عدالته. این بود که جنبش دانشجویی شکل گرفت، نام جنبش دانشجویی مطالبه عدالت. امروز هم که نگاه میکنیم میبینیم مطالبه عدالت در این جامعه و در این حکومت همچنان حرف اولو میزنه. فراتر از عدالت، دوستان عزیز، قسطه. به شرف این مسجد، به شرف مکان عبادت و سازوکار عبودیت، آنگونه که بزرگان و مفسرین ما فرمودن که کارکرد دین چیست؟ فرمودن یک کلمه است. کارکرد این عینک چیست؟ بهتر دیدن. کارکرد عینک بهتر دیدنه. کارکرد اون لیوان آب رفع تشنگیه. کارکرد میکروفون اینه که صدا رو بده، امپلیفایر انعکاس بده. کارکرد دین چیه؟ توی قرآن یک کلمه است، قسط. قسط اگر اقامه نشد، دین پیاده نشده. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی است بهش پرداخته بشه. فرمود این اساس حرکت انبیا بوده که لیقوم الناس بالقسط، عوام، مردم، ناس، باید قیام کنید برای قسط، که هر کس هر کجا هست، سهم هر کس هر چی است باید بهش بپردازه. از درون خانواده خود تا اطرافیان و تا ذوی الحقوق و تا حکومت. اما مشکل با خواسته. فرمود خواس چی؟ قوام به قسط. عوام باید قیام کنن برای قسط. لیقوم الناس بالقسط، خواس قوام به قسط. جمهوری اسلامی است. چون جمهوری اسلامی است، شق اسلامیش باید در قالب اقامه قسط خودش رو بروز بده. اگر قرار در قالب اقامه قسط خودش رو نشون بده، نظام سازیش باید مبتنی بر قسط باشه. آموزش پرورشش مبتنی بر قسط، آموزش عالیش مبتنی بر قسط، دادگاهش مبتنی بر قسط، همه سیستمش مبتنی بر قسط. اما امروز شاخص قسط، شاخص گذاری بسیاری از مسئولین ما نیست. انتخابات مجلس در پیش داریم. شهر به شهر، استان به استان که میریم، یه حرفای عجیب غریب میشنویم. آوردت چقدره میخوای تو انتخابات شرکت کنی؟ چند میلیارد داری؟ به کیا وصلی؟ تو برو کنار. به اون پیغام میدن، به این پیغام میدن. قرار بود ما در مدل روند ارائه مراجعه به رأی مردم اینگونه عمل کنی؟ اونایی که فریاد میزنن علیه سیستم نظارت استصوابی شورای نگهبان و اون رو مانع این میدانن که هر نفوذی رو بتوانن به درون حکومت نفوذ بدن، چرا برای این فساد کف سیستم جامعه که یک نظارت استصوابی حاصل پول و روابط و مناسبات و پارتیه و بعضی‌ها رو حذف میکنن، بعضی‌ها رو بالا میارن، بعضی‌ها رو تبلیغ میکنن، بعضی‌ها رو براش خرج میکنن، به این نظارت استصوابی فاسد نمیپردازید؟ لیقوم الناس بالقسط. هر کی هر کجا هست به عنوان مسلمان باید دنبال اقامه قسط باشه. و وای بر خواص که وظیفه‌شون قوام به قسطه. مردم خیلی جاها دستشون نمیرسه، قسطشون همینی بوده که 37 سال آرزوی انبیا رو محقق کردن. کدام پیامبر 37 سال مردمی پشت سرش بودن برای اقامه قسط؟ کدوم تو این 37 سال روز قدسی بوده که این مردم تو سرما و گرما نیان؟ کدوم 37 سال شما این مردم رو دیدید توی هیچ انتخاباتی باشه که صفا رو پر نکنن؟ کدوم 37 سال شما روز 22 بهمن دیدید که توی هیچ شهری باشه که این مردم تو خونه بشینن نیان توی صحنه؟ یک سال، دو سال، سه سال خسته نمیشن؟ هر روز بر سر عهدشون با حضرت روح الله هستن. اما خواص ما چیه؟ اون دولت موقت، اون دولت بنی صد بود، اون دولت کذا بود، اون دولت ایکس بود، اون دولت ایگرگ بود. یکی پس از دیگری میان با سر میخورن زمین، چون دغدغه‌شون قوام به قسط بودن نیست، مسئله‌شون قوام به قسط بودن نیست. لذا ما مسئله‌مون مطالبه عدالت و فراتر از مطالبه عدالت قسط. کی اسلام به کام مردم میشینه؟ زمانی که قسط تو جامعه پیاده بشه. مشام مردم به رایحه اسلام کی نزدیک و آشنا میشه؟ جایی که مردم قسط رو ببینن. از این منظره که ما در تاریخمون وقتی امیر کبیر رو میبینیم، امیر کبیر شهید قسطی میشه که سعی میکنه مشخص کنه این که حق هر کسی رو بدی یه چیزیه، این که بعضی ها حقی ندارن و میخوان و بهشون ندی. شاه حق زیادی میخواست بهش نمیداد، مادر شاه دسیسه میکرد. نامه معروف رو دیدید دیگه، اون موقع که جنبش مطالبه عدالت رو رهبر معظم انقلاب وقتی فرمودن جوونا رو انداختن، این نامه رو تو همه دانشگاه ها تو بردا زده بودن، نامه‌ای که به دستخط خود امیر کبیره که نوشته برای ناصرالدین شاه که الان نشسته بودم با همشیره جناب علی، چون زنش خواهر تنی ناصرالدین شاه بوده، با همشیره جناب علی نشسته بودم، داشتم لبه نون رو، نون خشک رو میشکستم که پیغام آوردن فلان کسک رو حکم تبرئه‌اش رو دادی، گفته بوده کسی رو دستگیر کنن با مثلا وساطت عمه و فلان و این حرفا. دستور دادن بگیرن کتبسته ببرنش تهران، مشخص بشه که حکومتداری با توصیه عمه و خاله نمیشه. معلومه کسی که همچین چیزی بنویسه همه با هم توطئه میکنن که بزننش. علی علیه السلام چیکار میکرد؟ طلحه و زبیر اومدن نشستن، کار شخصی دارید؟ آره. شمع حکومت رو خاموش کرد، شمع شخصی رو روشن کرد. اینا نگاه کردن به هم دیگه، ای بابا ما در مورد خزینه حکومت اومدیم با این صحبت کنیم، سهم بیشتری که میخوایم. یه موقع قسط اینه که سهم هر کس هر چی است بهش بپردازی، یک بار قسط اینه که مراقب باشی کسی که سهمی نداره اضافه بر اون بهش نپردازی، ویژه خاری نکنه. دانه درشت، آقازاده. دیدن ای بابا این ما از مادیم در مورد خزینه حکومت باش صحبت کنیم، این شمع حکومت رو خاموش میکنه. رفتن جنگ جمل رو انداختن به بهانه خونخواهی عثمان، قضیه پیرن عثمان. امیر کبیر هم تأسی کرد دیگه، یک سری اضافه خاری ها بود، اینا رو قطع کرد، خب کشتنش. همه با هم توطئه کردن. غم انگیز آدم وقتی اون صحنه ها رو میخونه و در جریان قرار میگیره. امروز در حکومت ما بعضی ها ویژه خاری میکنند، بعضی ها سهم های آنچنانی برای خودشون قائلند، مسندهایی رو میطلبند که حقشون نیست، امتیازهایی رو مدعی هستند که اون امتیازها حق اینها نیست و انتظار هم دارن که دیگران سکوت کنند. ما شیعه علی هستیم. شما چرب و شیرین دنیا زیر پوستتونه و کرنش و تضرع و زارتون در مقابل خواسته های دنیوی ذلیلتون کرده. برانیم که این سازوکار ویژه‌خواری در درون حکومت جمهوری اسلامی ریشه‌کن شود. و از این منظر امیر کبیر رو به عنوان الگوی نظامسازی در عصری که نظامسازی به حکم امام مسلمین به سرعت در حال جلو رفتن هست، الگوی شخصیت نظامسازی که شهید راه عدالت خودش شد رو به جوان این جامعه معرفی میکنیم که انسانی که در عراق در سرزمینی که عالم خیزه، یک گوشه اون خمینه که مردی رو پرورون در دوره کودکی او که آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کرد، یک سوی اون خانساره، یک سوی اون گلپایگانه، یک سوی اون محلاته، یک سوی اون آشتیانه، یک سوی اون فراهانه. پشت هر کدوم از این اسمای این اماکن انسانهای بزرگی رو میبینید که پسوند اسمشون همینه. این سرزمین عالم خیز، این سرزمین هر که هر میپرورونه، از کجا معلوم که از درون شما جوانها هم چنین انسانهای بزرگی رو برای اقامه عدالت و قسط، نه در حد اشل ایران یا وسعت جامعه اسلامی، برای مدیریت جهانی تربیت نکنه. چون ما برای زمین سازی ظهور مدیر در حد ایران و استان مرکزی نمیخوایم، مدیر تراز جهانی میخوایم. حضرت منجی عالم بشریته، برای ایرانی ها که نمیان. از این رو جمع میکنم سخنم رو با این نکته که مرحوم شهید امیر کبیر، کسی که در میان سالی ناکام ماند از اینکه حق و عدل رو به رقم به منصه ظهور برسونه در ساختار نظام سازی، الگویی برای ما قرار داد که میشود این کار رو کرد. هم در اصلاح ساختاری موفق بود، هم در تلاش برای اقامه قسط، و حقانیت راهش این بود که شهید راه قسط خودش شد. شیعه علی باید این باشه. کرنش در مقابل جریان‌ها و فرقه‌های استعمارسازی مثل بهائیت نکرد، امروز هم اگه بود روبروی وهابیت کرنش نمی‌کرد. و از این رو ما در مدل تفکر استراتژیک کسی رو داریم که بین تفکر استراتژیک با عمل استراتژیک توانسته در تاریخ معاصر ما در 150-200 سال گذشته جمع کنه. اگه آلمانیا به بیسمارک افتخار میکنن، اگر هندی‌ها به گاندی افتخار میکنن، اگر هر کشوری یک کسی رو داره تو این اشل و لول، ما هم افتخار داریم که امیر کبیر رو به عنوان یک انسان بزرگ در این حوزه معرفی کنیم و یاد و خاطره اون رو گرامی بداریم و شادی روح اون رو از درگاه حضرت باری تعالی خواستار باشیم. امروز که در آستانه دهه فجر هستیم، در ماه دی که از یک سو نه دی، از یک سو واقعه خیزش مردم قم در دی ماه 56-57، از سوی دیگه روز کشف حجاب توسط رضاخان در ماه دی، تمام این مناسبت ها جمع شده دی رو در جایگاه تحرک انقلابی ملت ما یک جایگاه ویژه‌ای بهش داده. در متن دی ماه که شهادت امیر کبیر هم در اون صورت گرفته، ایام الله دی ماه رو گرامی می‌داریم در آستانه تحولی که صورت گرفته و انشالله وارد بهمن ماه میشیم، دهه فجر انقلاب اسلامی رو گرامی خواهیم داشت، و سپس در ابتدای اسفند انتخابات پرشور خبرگان رهبری و مجلس رو از سر خواهیم گذراند. یک توصیه سیاسی خدمت دوستان و برادران و خواهران گرامی دارم. اون نکته هم اینه که عزیزان، کسی به مجلس خبرگان برود و کسی به مجلس شورای اسلامی برود که درد دین و در متن دین و درد دین درد قسط اجتماعی داشته باشد. کسی به خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند که مسئله او الگوها و انگارهایی باشه که امام مسلمین مشخص میکنه برای ادامه حرکت جامعه. کسی که در نسبت با عناصر ثروت و قدرت خودش رو تعریف میکنه و زیر سایه حمایت‌های چنین افراد و گروه‌های خودش رو به مجالس مختلف می‌کشونه، این وکیل اسلام و وکیل ملت نیست، این وکیل مافیاها و باندهای ثروت و قدرته. مراقب باشیم چه کسانی رو وارد مجلس شورای اسلامی میکنیم. مسئله انتخابات پرشور برای ما اصله، چون حضور پررنگ مردم باطل و سحر انگاره های استکبار جهانیه. اما در خود این حضور پررنگ و حضور انشاءالله پرشور، انتخاب اصله، انتخاب انسان صالح و انسان مناسبی که بتواند روبروی زیاد خواهی های استکبار بایسته و حق این ملت مظلوم که در 37 سال گذشته پایمردی و ایستادگی کردن رو بتونه ادا کنه. امیدوارم خدا چنین توفیق رو به همه ما عطا بفرماید که زمین ظهور حضرت باشیم و در زمین سازی برای ظهور حضرت امام مسلمین رو امروز در جامعه تنها نگذاریم. ان شاء الله و سلام.